سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع جهاد با نفس، جلسه 37.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن معمر بن خلاد قال سمعت ابا الحسن الرضا علیه السلام یقول لیس العباده کثرت الصلاه و الصوم انما العباده التفکر في امر الله عز وجل. معمر بن خلاد میگه که از امام رضا علیه السلام شنیدم از فرمودن که عبادت زیاد نماز و روزه داشتن نیست، عبادت فقط تفکر در امر خدای عز و جل است. بله، دیگه اون جنبه های توجه و اون ظرافت های باطنی ایناست که به عبادت عبادت میده، وگرنه این هیئت ظاهری و خمراست شدن و اینها بالاخره برکتی داره، بی هیچی نیست، اثر خودش رو داره.
هر زمینه ایمان و کفر.
بله، تو روایت هم داره که هر کی بره مکه میخواد مؤمن باشه، منافق باشه، ولایت داشته باشه، نداشته باشه، حداقل برکت در زندگیش که میاد. حالا اگه کسی ولایت نداشته باشه، هزار سال هم بین رکن و مقام در سجده باشه، بنظرم یه سر سوزنش نمیخرن. ولی همون یه لا اله الا اللهی که میگه، تو روایت هم داره که حداقل خونشو که حفظ میکنه، دماغشون رو که حفظ میکنه. حداقل واسه میشن کافر حربی نباشن، کافر ذمی نباشن. بعد از اون طرف صرف اومدن در مکه یه برکت ظاهری به خبرشون داره و خیلی هم قائلم به این که بالاخره این که بعضی اینها خوبه بخاطر اینه که اینا مکه زیاد میرن و اینا بخاطر کشور عربستان. بله، کشور غنی از این جهت و فرض انقدر خوب و ثروتمند و اینا بخاطر کثرت مکه رفتن و طواف. بالاخره حداقل چیزی که میاره که پول میاره برای آدم، یه برکت زندگی میاره. مثلا این هیئت ظاهری هیچی هم نداشته باشه، باطن نداشته باشه، بالاخره یه چیز ظاهری در اثرش هست. ولی اون قرب و اون مسائل معنوی و اون رشد باطنی و اینها خلاصه وابسته به این تفکره و توجه که چقدر آدم داشته باشه. قال ابو عبدالله علیه السلام التفکر یدعو الی البر و العمل به. مثلا تفکره که دعوت به سمت کار خوب و عمل بهش میکنه. کتب هارون الرشید لعنت الله علیه الا ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام اغنی و اوجز. هارون الرشید به موسی بن جعفر علیه السلام نوشت که منو موعظه کن، من مختصر. فکتب الی ما من شیء تراه عینک الا فیه موعظه. دندن دیگه، اهل بیت هم بلدن که چجور جواب بدن به یه همچین کسی، یه همچین جواب میدن. از اخوانه هر چی چشت میبینه توش موعظه است، هر چیزی نیست که چشمت ببیند مگر اینکه درش موعظه است. هر چی آدم میبینه موعظه میشه بلا استثناء. یه حرفی خدای متعال داره به این واسطه به آدم میزنه، یه قاعده‌ای در عالم هست که در این شی نهفته است، یه قاعده ثابتی هست که انسان میتونه بهش پی ببره و از اونجا هم باز به جاهای عمیق‌تر برسه. حالا بحثی که هست اینه که موعظه بودنش یه طرفه، اون جنبه ارتباطش با خدای متعال اونم باز یه بخش دیگه ایست که امیرالمومنین فرمود من چیزی رو ندیدم مگر اینکه رأیت الله معه و قبله و بعده. من خدا رو باهاش دیدم، قبلش دیدم، بعدش دیدم. خیلی حرفه. چرا سه تا برهه کردن حضرت؟ تو اینم خودت نکته است. خلاصه اون دیگه باز یه نگاه دیگری میشه. ان ابي عبد الله عليه السلام قال كان اكثر عبادت ابي ذر رحمه الله التفكر والاعتبار. مصطفی فرمودن بیشتر عبادت ابوذر تفکر و عبرت گرفتن بود، عبادتش این بود. حالا ما ها بگن آقا طرف عابده، معمولا چی تو ذهن اون میاد؟ یه چله‌ای داره، برنامه‌ای داره، آره، یه گوشه‌ای داره، خلاصه خلوتی، عزلتی، برنامه‌ای، چیزی. ولی تو نگاه اهل بیت میگن ابوذر عابده، یعنی خیلی فکر میکنه، خیلی عبرتگیره، از هر ماجرایی زود عبرت میگیره که خب این چی داره، چه پیامی برای من داره، یه حرفی داره. امروز که دیر رسیدم، امروز که زود رسیدم، امروز که اینجور شد، امروز که این ماشین خراب شد، این ماشین خوب اومد، اون ماشین گیر اومد، این ماشین گیر نیومد. حالا تو ابعاد مختلف، امروز این به من بی‌وفایی کرد، اون یکی تحویل گرفت، این محبت کرد. دائما خدای متعال داره با ما حرف میزنه و عالم عالم بسیار پیچیده، با ظرافت، با دقت، کسی یک ذره متمرکز بشه تو اینکه این عالم چقدر پیچیده است و چقدر ریزکاری داره، مخصوصا سنن الهی، واقعا ما تو مبهوت میشه و کارش به جنون میکشه. چقدر این عالم عالمه پیچیده، با ظرافت، با دقت، آدم یه خورده نسبت به خودش مواظبت داشته باشه، دقیقا میبینه که رزق او، برنامه ریزی ظاهری او، تقدیر معیشت او، اتفاقاتی که داره دورش میفته، همه متناسب با حال باطنیشه. یه خورده حال باطنی آدم عوض میشه، احساس میکنه کلن جو دور و برش عوض شده. این خیلی چیز عجیبیه و این از آیات قرآن هم برداشت میشه. آدم رزقش متناسب با مکنونات و سرائرشه که واسهش نوشته میشه. خلاص اینجور نیستش که به قول استادمون که ما خیال بکنیم شب قدر خوابیدیم و بیدار موندیم و مثلا خواستیم و نخواستیم و اینا، دیگه سه تقدیرات رو می‌نویسن، یه برش، یه خلطوس، هر کسی دارن می‌زنن دیگه. نه، یک سر سوزن حال اگه تغییر بکنه تو شب قدر، کلن مقدرات اون سال عوض میشه، بلکه مقدرات عمرش عوض میشه. نه فقط شب قدر، یک سر سوزن، یه گوشه، یه وقتی، یه توجهی بود، یک ثانیه، این که می‌فهمد بهتر از 70 سال عبادته، رو همین حساب است. این تفکر شوخی نیست، یه لحظه طرف تفکر میکنه، در حالی که ما معمولا برای این خیلی حسابی هم باز نمیکنیم. وقتی میخوام بشینیم بگیم که خب ما الان چی داریم پیش خدا متعال، میگم من نشستم چند سال فکر کردم یا فلان روز فلان موقع فکر میکردم. خیلی عبادت خوبی از این جهت، چون هم ریا نداره، هم خطرپذیریش از جهت اینکه مزاحم بیرونی بیاد از بین ببره کمه. برای عبادت فضاش یه بستریه که خیلی خوب محفوظ میمونه. از اون ور رشدی هم که داره، رشد بسیار زیادیه، ثمراتش هم خیلی زیاده،
افکار بعدی. بله. و
همین بودی از افکار
و افکار. بله. همه چی بعدت
فهمه که ید و الال بر و العمل به همه وابسته به همین تفکر. پرس آیه قرآن فهمه که و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، خیلی آیه عجیبیه تو سوره مبارکه واقعه، و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، شما رزقتون رو این قرار دادید که تکذیب بکنید. خیلی توش حرفه، رزقتون رو این قرار دادید که تکذیب بکنید. انگار برای برخی تکذیب رزقه، یه جوری بافته درونی رو قرار دادن که هی بهشون از جایی داره تزریق میشه زمینه هایی که راحت بتونن تکذیب بکنن. اصلا یه شبهاتی براشون میفته که طرف 100 سال با بهش نفکر بکنه، همچی شبهی به همچی مسئله بخواد وارد بکنه، برای اینکه پس بزنه رزق داره، برای اینکه شبهه براش بیاد، برای اینکه مغالطه براش بیاد، برای اینکه رد بکنه، برای اینکه اراده علکی بگیره، برای اینکه بهونه بگیره، برای اینکه در بره، همش رزقه. یه رزقای نصیب این میشه که طرف بعد 100 سال گناه بکنه که همچی رزقی نصیبش بشه. یه جمله میشنوه، یه کلامی، هر کی میشنوه متحول میشه. او که میشنوه اول از همه یه برداشت خیلی غلط، یه گیره خیلی عجیب غریب که اصلا این که غلطه، این که فلانه، این که اونجاش مشکله، این اگه اونجا بشه که باز اونجا هم اینجور میشه. یه ایرادایی میبینی طرف رزقش میشه، به ذهنش میفته، به یه چیزایی، گاهی به یه بدیهیاتی از دین، به یه اموری که کاملا با فطرت ملازمت داره، همخونی داره، طرف یه چیزایی میاد تو ذهنش، یه قرارمدارایی، یه برنامه‌هایی، یه جهتگیری‌های، گرایش‌های، تمایلایی که اصلا رزق دیگران نیست. خود اینی که چی دریافت کنه، خب اینم خیلی نکته است که ماها در معرض وحییم دائما، یا از جانب ملائکه یا از جانب شیطان. یعنی انسانی که به موها الی نباشه نداریم، دائما ما در معرض وحییم و دائم داره از ماورا چیزی میتابه به این دل. حالا یا داره ظلمت میتابه یا داره نور میتابه، احاطه کرده. لزام فهمد که ان شیاطین لیوهون الی اولیائهم، شیاطین وحی میکنن به اولیاءشون. لیجادلوکم، خیلی تعبیر عجیبه. بعد تازه این آیه رو کجا آورده؟ تو سوره مبارکه انعام، بعد از مطرح کردن بحث رزق حلال، که چقدر این آیه نکته داره از این جهت. میفهمد که اینها خلاصه از غذایی که اسم خدا برش برده نشده نخورید، که این فسقه. بعد میفرماید که شیاطین برنامه شون اینه که یکی توی آیات 112 و 113 کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس، ما برای هر پیغمبری دشمنانی قرار از جن و انس، بعد که نه شیاطین هم. یعنی معیار شیطان بودن مخالفت با انبیاس، کسی تو مسیر روبروی انبیا قرار بگیره شیطان، انسان باشه شیطان انسیه، جن باشه شیطان جنی. یوهی بعضهم الی بعض، بعضی از اینا بعضی دیگه وحی میکنن. زخرف القول غرورا، حرفایی که خیلی زیورالات بهش اضافه شده، یعنی به ظاهر کلام میرسه، ظاهر کلام خیلی کلام قشنگی
توش میشه
ولی توش چی نیست. غرورا، جهتش هم جهت فریبه. ولو شاء ربک ما فعلوا فذرهم و ما یفترون، خدا اگه میخواست این کارا نمیکرد، ولشون کن با افتراهاش. ولی تسقا الیه افئدت الذین
لا یؤمنون، خدا اگه میخواست این کارو نمیکرد.
بله،
یعنی خواست خدا بوده که اینا رو آزاد بذاره،
خواست تشریعی خدا به اینه که اینها آزاد بشن. حالا بحث مهمه، خواست تکوینی داریم خواست تشریعی داریم؟ حالا خواست تکوینی ایجادی تو وجود و عدم،
تکوینی
توی تقنینه، تو دستور. یه چیزی وقت تکوینن ایجاد میشه، شما یه نجاست تکوینی داری یه نجاست تشریعی داری. مثلا نجاست تکوینی صرف وجود پیدا کردن نجاسته، نجاست تشریعی حکم نجاسته، قانونشه. یعنی الان این سگ نجس است، نجس تکوینی چیه؟ اینکه وجود دارد، به این نجاستش خدا وجود داده، از عدم نیست، تو عدم نیست، تو وجوده. نجاست تشریعی چیه؟ اینی که خدای متعال بارگذاری قانونی، بارگذاری حقوقی کرده نجاست رو بر او. خلاصه خدای متعال تکوینن
نمیخواسته که
تکوینن نمیخواسته.
دقیقا سوال من سوال میخواستم بخشتم شکل گرفت الان اینجا دارم روش.
بله، خلاصه اینجا بحث اینه که ماها
بحثی که اصلا شیطان دیگه، اینکه خدا شیطان.
بله،
اصلا اونجا که ابلیس چی شد؟
بله،
آیا خدا علیه الله سبحانه و تعالی یک موقعی که شیطان آمد و این فعل رو مرتکب شد که خدای من استکبر و عبایان، خب اون موقع چیز شد؟ تازه خدا مثلا علیه الله به این نتیجه رسید که باشه بذاره این باشه که انسان ها مخیر بشن بین حق و باطل و اینا، یه وسوسه کننده وجود داشته باشه بنام شیطان، یا نه از قبل تدبیر کرده بوده این ماجرا رو؟
نه، این که مشخصه که از قبل بوده، ولی خدای متعال
که یعنی برسه بجه که شیطانی بیان
و تکوینا خدای متعال راضی بوده به حضور شیطان در عالم، تشریعا ناراضی بوده. حالا اینا آبجی و آقا جمعه ندید جایی فکر داری کردم فکر پیش نشکر
تکوینا
در اصل وجود این که یه شیطانی وجود داشته باشه خدای متعال راضی بوده، ولی تشریعا مثل گناه هم همینجوره دیگه، خدای متعال تکوینا
ولی میگه نکنید،
یعنی گناه رو تکوینا اجازه به تکوینش داده ولی تشریعا اجازه
نداره بعدا مرتکب بشه. از اون که دوست
داره که اونم حالا تکوینا از چه جهت اجازه در جهت اینکه زمینه فراهم بشه برای انتخاب، برای خیلی مسائل
دیگه،
برای خود حداقل شناخت حق و باطل از هم دیگه، و تا باطلی نباشه حقی اصلا حل نمیشه، و خیلی زمینه ها فراهم میشه واسه از این تضاد. بحث اینه که این ولو شاء ربک ما فعلوه، اگه خدا میخواست اینا این کار انجام نمیدادن، از چه جهت؟ از جهت تکوینی و تشریعی. از جهت تشریعی که قطعا خدا نمیخواد که اینها اینجوری بشن، از جهت تکوینی،
تکوینی شو
بله، از جهت تکوینی خدا اگه نمیخواست نمیذاشت که اینها اینجوری باشه، خواسته. ولی از چه جهت خواسته؟ این مهمه. مخصوص مالکی نساء هم آیه‌ای داره که میفهمد که
از بابی که شر برسونه نیست، چون
بله،
بله،
بله. خلاصه اصل وجود شیطان هم تکوینن مورد رضایت خداست، تشریعن مقبوض خداست. این بحث مهم نیست و مورد رضایت خداست هم باز باید بدون توضیحات داره که یعنی شه. حالا در مورد شیطان بحث مفصل، بحثمون این طرفش بود، حالا بحث فکر بود رفتم من سراغ این آیه که میفهمم ولی
تصدیق سوال من جواب دادی
جواب نداریم؟
نه سوال من رو جواب دادی
حل شد دیگه
چون قبلی که به قرآن برسید من این سوال برم شکل گرفت
حالا حل شد
روزیش به رزمان
شد
عجب اون رزق
بله ولی تسقا این خیلی عجیبه این که میگه رزق و اینها یعنی این اینا انگار تو دایره رزق این بحثا هست ولی تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره ولی یرضوه ولی یخترفوا ما هم مخترفون چقدر نهای عجیبه ما اجازه دادیم که باشه چرا اجازه دادیم؟ تکوینن که باشه این لتسقا لامش لامش چیه؟
اول معنیشو بگید باید
برای این که دل بسپارن به این حرفا دلهایی که ایمان به آخرت ندارن و به این حرفا راضی بشن و با اینها همینا رو کسب بکنن یعنی رزقشونه من برای چی باید رزقشون محروم بکنم تکوینن اجازه دارم چون رزقه یعنی آخرش هم اینه از خیر نشأت گرفته تو محدوده یه دایره خیریه یعنی همه اینا محدود رزق برمیگرده چرا خدای متعال تکیدن اجازه داده که
رزق اگه ندید نه پوچ میشه
بله
چیزی
نیست اصلا
چی بردارم
اصلا زندگی نیست اصلا حقیقتی نیست چی نیست خلاصه
نمیتونم بهشون خیر بدم بله. چی بهشون بدم
خلاصه این که شکمینن
نمیدم
بله تکمینن خدای متعال بر نمیدارد برای چیست برای اینکه یه دل ببندن به همین حرفا به همین وحی ها یه ده رزقشونه یه ده خوراکشونه باید
خودشون
میخوان
و اگه من ندم خلاف رو بود
خلاف اینه که خلاف درخواست عبد
رزاقیت من
بله نه مجموعه رزاقیت بعد آیه 120 میفهمد که انگار رفت به همین آیه داره ضرور ظاهر علیه
چه خدا مهربانه رزق روزی مهربانه داره
یکی میگفت که من گریه میکرد میگفتش که از همین دعاهای مستجاب میترسم گفتن برای چی؟ گفت که از همین دعاهای مستجاب از جنس استجابت دعای ابلیس که گفت به من عمر طولانی بده همه رو منحرف بکنم از همین دعاهای مستجاب میترسم خلاصه همینه که
چون آدم کریمه
همه کریمه خلاصه هم که کار کرده تو این دستگاه همه مزدش بگیره و اینا همه زیر مجموعه خیر اوست اصلا از او جز خیر صادر نمیشه ضرب و ظاهر الاسم و باطنه خدای خوبیه خدا
شده باشته همین خدای مهربون بلافاصله کسی بخواد نمیده بهشون
بله اونم باز رو حساب
سه مرحله دیگه شما یه گناه میخواید مرتکب بشی هی به دلت میندازه که نکن دفعه سوم که اصرار میکنی دیگه ولت میکنه تا اون کار انجام بدی
خلاصه آیات مفصله
اینو تجربه کردید
نه ولی از اون منم داره که کسی طالب زلالت باشه ما زمینه روش فراهم میکنم زلالتش اگه کسی هم طالب هدایت باشه زمینه رو کلن نمید دو ها اولاه و ها اولاه و ما کانه اتا و ربه که محضور خیلی تبدیل آخر آیه عجیبه هم اینا رو کمک میرسونیم هم اونا رو اتا رب تو قطع بشه و بسته بشه و اینا محدود پذیر نیست ما دائما در حال عطا
که انتخاب می‌کنیم
تو این که کدوم بعد عطا رو انتخاب می‌کنی که من برای تو زمینه زلالت عطا کنم زمینه ها رو یا تو زمینه هدایت برای بعضی اصلا اینجور بود که انگار زمینه فراهم میشد دائما برای یعنی تا میخواست یه دری به تخته بخوره که محبت امیرالمومنین کانال سازی بشه براش انگار زمینه ها فراهم میشد پشت سر هم برای اینکه طرف بتونه راحت از زیرش در بره اسم علی تو قرآن نیومده اینجوری شده این همه آدم کشته اونجا اینجور بوده تو بچگی ایمان آورده ایمان بچه که قبول نیست اونجور بوده پس چرا این همه اصحاب از او کناره گیری کردن پس چرا اینو باش جنگیدن پس چرا اینا اینو گفتن پس چرا اونجور شد پس چرا پیغمبر همون یه بار گفت پس چرا اینجور بود چرا ولی چند تا معنا داره پس چرا اونجوریه این اصلا انگار یه کانالی فقط داره زمینه برای شبهه اندازی اینو فراهم میکنه خدای متعال داره کمک میکنه این کانال رو این کانالی که داره شبهه تحقیر میکنه خدای متعال داره بهش اعطا میرسونه یعنی از 1400 سال پیش که شبهه سازی برای ولایت امیرالمومنین بوده هنوزم هست و این جریان دائما در حال ترمیمه هی داره ترمیم میشه و تا 1000 سال دیگه 500 هزار سال دیگه هم پیش بره، هی شبهاتی به مقتضای فراخوره خودشون رزقشون میشه. و ما کان عطا ربک محظورا، عطا ربتون محظور نیست، تا قیامت هم تو بکشه خدا زمینا رو از این جهت میرسونه، کمک میکنه برای اینکه شبهه هر کسی که در اون قل و قشیه زمینه براش فراهم بشه برای اینکه ذلالت داشته باشه و بره از مسیر خارج بشه و تا ابد هم طول بکشه همه عالم هم جمع بشه دست به دست هم بده برای کفر، باز از این و خدا متعال زمینه رو برای هدایت فراهم کرده. یه گوشه های رو قرار داده که هر کی بخواد بیاد راه کاملا بازه برای اینکه اینو بگیره و بخواد پیش بره. خلاصه اینه که عالم عالم عجیبیه، خیلی پیچیده است. حالا آیه این آیه رو بخونیم. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، از چیزهایی که اسم خدا برش آورده نشده نخورید، و انه لفسق، این فسقه. فسق خیلی تعبیر عجیبیه، فسق خروج از صراط مستقیمه.
منظورش هم مغذبه یا نه؟
بله، همه شامل میشه. حالا مرحوم سید ابن طاووس قائل به این بوده که حتی لقمه بدون بسم الله گفتن هم یه بحری از فسق داره، لذا هر لقمه‌ای که برام داشتن بسم الله میگفتن و بسم الله میخوره. ولی حالا حد بالاش همین لقمه بدون بسم الله که خب مرغ‌های ماشینی و اینها، حتی تا گوسفندا هم شنیدم که بدون، حالا مرغ‌ها که خیلی بیشتر رایج بدون بسم الله سر می‌برن، و حالا گوسفند و اینا هم شنیدم که خیلی مثلا که احتمالاً تو بسم الله گفتنش نیست. حالا ببین خدا از کجا به کجا میزنه بستر سازی رو، و من که از اون غذایی که بسم الله گفته نشده نخورید که فسقه، و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوهم، شیاطین به اولیایشون وحی میکنن که با شما مجادله کنن. زمینه از اینجا فراهم میشه. چجور درباره نطفه حرام داره که کار منجر میشه به مخالفت و عداوت با ولی الله، لقمه حلال هم کارش به همینجا میکشه به حرام. یعنی بسترساز اینا همه زمینه های بسترسازی تو ابعاد مختلفه. بستر این که انسان وحی بپذیره از شیطان چیه؟
فسق.
فسق از کجا در میاد؟ یکیش همینه که انسان تو غذا لقمه هایی که بسم الله نداره، نمیده همه رزقه. یعنی شما بستر رو که میسازی رزق بعدش میاد بود پشتش، خدا متعال این عالم رو اینجور فرمولیزه کرده. بستر میسازی متناسب با اون رزق بعدش رو میفرسته. بستر تو چه زمینی درست کردی؟ تو کانال که میذاری، به معنی اینکه ریل رو میذاری، اون ماشینی که از این ریل رد میشه میاد، حالا یا این داره به سمت جهنم میره یا به سمت بهش میره، مهمه که شما کانال رو کدوم برگذاشتی، ریل رو داری کجا میذاری. ثانیه به ثانیه ریل گذاری هست، یه لحظه جهتش عوض بشه شما سریع رزق کانالش عوض میشه. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. انسان یه خورده این فکر بکنه واقعا مجنون میشه. خود متعال آن به آن داره از اون طرف اصلا
خیلی ساره. یعنی اینجوری نیستش که عالم این همه انسان، این همه جن جان، انسان جان اینا خلاصه هستن، هیچ کدومشون اینجوری هم صدا نیستن. هر کی داره ساز خودش رو میزنه، خیلی
هم تداخلش با هم دیگه، رزق دو نفر،
تک تکشون یه مصیبت، اجتماعشون یه مصیبت.
امت حالا داره که خود امت بازی بحث خیلی مفصل، امت ها عجل دارن، کتاب دارن، برنامه دارن. خود اینی که نامه اعمال هم عجیبه. مثلا فهمت که توی یه محدود از نامه اعمال و مشاهده مثلا اعمال، خیلی بحث عجیب و خیلی بحث پیچیده ایه، خیلی بحث پیچیده، یعنی از اون جزء معارف سطح بالاست که این بحث شهادت بر اعمال و رؤیت اعمال و اینها، بحثی که خیلی جای کار داره که توی مرحله ملائکه میبینن، ملائکه شب اعمال شب رو میبینن، ملائکه روز اعمال روز رو میبینن، هر روز یه حسابرسی خودش رو داره، تو هفته حالا غروب حسابرسی خودش رو داره، هفته بعضی ایام حسابرسی خودش رو داره، جمعه حسابرسی خاص خودش رو داره، هفته کل هفته که با هم جمعه، ماه حسابرسی خاص خودش رو داره.
احتمالاً از اینم دلیلش هم میتونیم باشه، یه دلیلش باشه که شما یه عملت لحظه‌ای اثرش هم نتیجه هم لحظه‌ای، حسابش مثلا مال هم روز، یه عمل نتیجهش روز بعد و روزهای بعد.
یعنی این ارتعاشات چجور ما طول مشت
که کیجش اون مثلا یکی توی روز تموم شه، یکی توی چیز تموم شه،
طول مشت که میخوایم بکشیم یه سری امواج میکشیم موازی همدیگه که هی امتدادش بیشتر میشه، یه سنگ که تو آب میندازیم موجهایی که ایجاد میکنه از موجهای کوچیک شروع میشه. آره. یه سنگ تو آب میفته دورش چند تا موج کوچیکه و میاد. شما یه وقتی ممکنه کسی قدرتشو داشته باشه بتونه این فرو موجها و فرا موجها رو اگه بتونه اندازه گیری بکنه، ببینه این سنگ که شما انداختی میلیارد قطره اونورتر با میلیارد موج اونورتر بنده یه سر سوزنی ارتعاش ایجاد کرد ته دریا که گاهی میگن از یه حرکت بال یه پرنده ارتعاش او تبدیل به طوفانی میشه در یه جای دیگه از کره زمین. این اثبات شده هم توی فیزیک و جاهای دیگه که گاهی این ارتعاش یه بال یه پرنده است که اون طرف تبدیل به طوفان شده. این خیلی چیز عجیبیه. خب اینا هی آدم میبینه که هفته، ماه، سال، بعد دوباره کل عمر، بعد یه امت که اینها امت رو ما حساب رسی میکنیم، امت رو محشور میکنیم، کتاب امت رو بهشون میدیم.
نتیجه اعمال تو نطفه که در بچت تبدیل اون بچت میشه، اون به بچهش، این نسل هایی که درست میشن، اینا همه اثر میزنه.
خیلی زمینه رو برای محاسبه و مراقبه و اینها فراهم میکنه که انسان
حواسش باشه.
یک کلمه است. حالا گاهی اصلا با هیچ کم ارتباطی نداره، منم و خودم، هیچ یه فکر بین من و خودم، هیچ که این وسط نیست علی الظاهر، یه تصوری داره میاد تو ذهن من که شما میبینید اینا تو آیات قرآن هم فراوونه، که حتی تو روایت هم فراوونه. یک لحظه نسبت به ولایت امیرالمومنین مثلا فلان پیغمبر، یک ثانیه تو یه موج بسیار خفیفی، خیلی خفیف که اصلا برای اون ارتعاش محسوب نمیشه، بسیار خفیف تو اون موج چی داشت؟ تردید داشت یه لحظه. خیلی کم دم جناب یونس مثلا این تعبیر وارد شده، دم سایر انبیا هست. بعد خدا به چه ابتلاعاتی رو مبتلا میکنه؟ خیلی تعبیر عجیبیست. یه درمون هست آدم مثلا داره که باید اینجور شده از بهش
میشون اعمالی که انجام میده یه صدقه
بده. بله شب آخرش همینه. یعنی انسان اعمال بسیار خفیف وقتی اینقدر اثر داره. حالا کسی داره ظلم جلی میکنه، داره طغیان میکنه، برقی از رو بسته شمشیر، عملا تو مسیر محاربه است. همونده روا داره که کسی که آیه قرآن دیگه فرزن و به هر من الله تو خط روایی بیا با هم بجنگیم تو میدون، بیا تو میدون با هم بجنگیم، خدا متعال فرزن رو بر اعلام کن بیا تو میدون با هم بجنگیم. این دیگه چیه؟ یعنی دیگه ارتعاشاتش در حد این که به بچه برسه و چی بشه و اینها نیست، تو کل عالم داره اثرش رو میذاره یه لقمه روایی که این آقا داره میخوره. در مورد باران همینو داره، درباره زلزله و بلاهای طبیعی و اینها همه همینو داره که یه عمل کوچیکی یه نفر یه گوشه انجام داده از اون دفع بلا و ایجاد رحمت. میگه پیرمردهایی که به سمت مسجد میرن و نماز بخونن، بچه هایی که میرن تعلیم قرآن کنن، گریه یه بچه هایی که در گهوارن، اینا رحمت رو جاری میکنه، بلاها رو دور میکنه. این چه ارتعاشی داره؟
گریه
یه بچه که توی گهواره است، یعنی این بچه داره توی گهواره گریه میکنه، بسیاری از بلاها رو در شبانه روز از امت دور میکنه. چه ارتعاشی داره این گریه؟ یا این بچه‌ای که داره میره قرآن یاد بگیره، یا اون پیرمردی که داره میره به سمت مسجد حرکت میکنه، خود این عمل چیه؟ بعد ما ها از اعمال بتونیم اینا کار بشه تو روایت، خیلی کم بوده، بحث مهمی هم هست، بتونیم یه بررسی مفصلی بکنیم و این ارتعاشات اعمال رو در بیاریم. کدوم اعمال ارتعاشات خیلی قوی داره؟ باز درجات خفیفترش رو یه در بیاریم.
البته کردن
که
خیلی عمومی
دست خاطر مشخصه. بله.
بله.
حالا کبیر صغیره داره. باز از اون وقت در دفع مثلا خود صلات فهمیدن که هیچ چیزی به اندازه صلات هم رفع گناه نمی کنه. تنها عن الفحشاء و المنکر عرض کنم که دفع بلا نمی کنه، ایجاد رحمت نمی کنه. خلاصه ترک صلات همه مصائب مشکلات فلان اینا مثلا گاهی اینجوری روشنه، ولی گاهی یه ریزکاریای داره. مثلا صلات می بینید این گوشه‌ای که یه پیرمردی با اون وضعیت میاد مسجد، این باعث ارتعاشات رحمت میشه. این خودش یه موجیه، موج عظیمیه که حالا بیشتر تو جنبه‌های شخصی شده اگه بتونه اینا در بیاره برای محاسباتش که چیا خیلی ارتعاشاتش قویه،
چه زمینه هایی
بله. تو چه زمینه هایی فکر کردنش مثلا داره که کسی درباره سوء ظن به خدای متعال، این خیلی اثر شدیدی، این اینجور چیزا رو میخوام عرض بکنم. این صرف اینکه بخوام یه چیز در بیاریم که یه بحث فرمولی باشه که به دردمون نمیخوره، ثمره عملیشو میخوام. آدم وقتی بررسی میکنه میبینه که انگار سوء ظن به خدای متعال از اون چیزایی که ارتعاشات درونیش خیلی شدیده، که خیلی از گناهام زیر مجموعه همینه، عدم پذیرش ربوبیت و تقدیر الهی همینه. اینا تو بحث تفکر همه وارده ها، یادم میشه اینا فکر بکنه من الان گمانم به خدای متعال چجوره، حسن سیئه و حسن زن دارم سوء زن دارم یا احسن بله. این خلاصه خیلی توش نکته است. من گمانم به خدای متعال چی؟ بله، این از آدم میتونه از فضای زندگیش در بیاره که الان من تا کجا نقطه جوشمه. آره، من نقطه جوشم تا کجاست؟ اگه مثلا خدای متعال ماشینم رو از من بگیره صدام در میاد به کف میرسم، گاهی بچه‌مو از من بگیره، گاهی همسرمو از من بگیره، گاهی سلامتیمو از من بگیره، آدم یه نقطه جوشی داره، تا کجا میکشم پای حسن زنده به خدا. بعضی هم اول کار سرمخوردگی که پیدا میشه سوء زنده به خدا دارن، اصلا بعضیا تو رحمت ها سوء زنده به خدا دارن. یعنی خیلی عجیب غریبه، یعنی خدای متعال یه زمینه کاملا رشد معنوی خیر برکت رحمت بر او فراهم کرده، او کاملا داره از این با سوء زنی که به خدای متعال داره از فرصتی که جلوشه داره تهدید میبینه، چه فضایی آقا داریم بدبخت میشیم بیچاره میشیم چیه. خلاصه اینا همه زمینه فکره. این آیات هم ادامهش میفهمد که و این اتعتمهم انکم لمشرکون او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون. کسی که تو نوره، ما زندش کردیم با نور داره راه میره، مثل کسی که تو ظلمات گیر کرده و از ظلمات بیرون نمیاد، من قول مقایسه نیستم، اون رزقش چیه؟ او که نور داره چی پیدا میکنه وقتی راه میره؟ اینی که تو تاریکیه این همه دور و برش خیر و برکته، از کدومش میتونه بهره مند بشه؟ اینا زمینه رزق رو فراهم کنه که باز تشمین به نور و ظلمت برمیگرد، که انسان بهره هاش از اطرافش، از حوادث، از وقایع به این برمیگرده که تو نور یا تو ظلمت. باز نور و ظلمت به ولایت برمیگرده.
تازه یواش آدم یه چیزی به ذهن اومد، اونی که ظلمته و اونی که تو نوره، خب اینا چی برمیدارن؟ یکی نیستن دیگه. اونی که تو نوره میشینه نگاه میکنه، انتخاب میکنه، خب
هرچی حالا نور قوی تر باشه خودش رو برمیداره، تشکیسش بیشتر،
خب هرچی نور بیشتر باشه بهتر رو برمیداره. اونی که تو ظلمته اولش ناخودآگاه برمیداره، خداش رحم کرده باشه خوب درمیاد، نه نفیس بد درمیاد، بعد این که بد برداره ظلمتش بیشتر میشه، هی میره تو تاریکی، بعد سوره نور هم تو جایی میرسه که آگاهانه دیگه میشه بد برداشتنه، دیگه مزاجش دیگه اومدی میره و
ملکش سوره ملک نور داره که بعضی انقدر در ظلمات هم که لم یکد یراها. آیه قرآن خیلی عجیبه، تو سوره ملک نور این وقت هم ده ظلماتش هم تعبیر عجیبه، میفهمد که حالا اون نورون علا نور که تو آیه نور داره خود تعبیر در مورد نور داره، اون تعبیر عجیب، اون یه طرف در مورد ظلمات هم میفهمد که اینو ظلماتون به ازوها فوق بعض، ظلماتی که هی رو هم دیگه است، تشکیکیه، درجه به درجه تشدید میشه و به یه جایی میرسه که طرف توی اون ظلمات گیر کرده، دستش رو دیگه نمیتونه جلو چشش ببینه. تعبیر قرآنه لم یکد یراها، دستش رو نمیتونه ببینه،
یعنی دیگه کوچیک،
یعنی اشراف
بحث حق و باطلی،
بله،
این حق یه حقیقتیه دیگه، این حقیقت رو نمیبینه
و اون که اسناد به او داره، حقیقتی که اسناد به او داره، حتی در این یعنی فانی میشه در ظلمت، هیچی به دیگه مستند به خودش نمیبینه، هیچ، یعنی هیچ توانی دیگه، هیچ اختیاری براش نمیمونه. اینا همه بحث تفکر بود از برکت این الفاظ قدسی اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین که در مورد تفکر رو فهمیده بودن. این مطلب در تتمش رو تموم کنیم، اینی که آقا جبر یا اختیار، آدم احساس میکنه که انگار خود این وابسته است به انتخاب انسان، برای برخی تبدیل به جبر میشه، تنها وقتش هم دل
رد میرسن بهش،
یعنی کار به یه جایی میرسه که او دیگه مجبور میشه. اینه ها، این خیلی نکته است. این که میفهمد بل امرون بین الامرن، یه جور تو ابهام میذارن حضرت، لا جبر و لا تفویض، نه جبر نه تفویضه، یه چیز بین ایناست. خب اگه همین باشه که ساده است که، پس چرا امیرالمومنین میفهمن که تو این دریای جبر اختیار وارد نشید که غرق میشید؟ تو اینا نرید، تو اینا الان فکر نکنید، تو این وادی. برای اینکه بیزگارش به همینه که انگار جبر اختیار هم یکی از شعب رزقه، ولی عمیق‌تر آدم بخواد نگاه بکنه اینه که البته خود بحث جبر اختیار صاحب کفایه اون کتاب کفایه ای که علما توش گیری کردن، شما بحث جبر اختیار میرسه میفهمن که قلم اینجا فارسی مینویسه، قلم اینجا رسید و سر بشکست، که یعنی من دیگه اینجا نتونستم بنویسم، کم آوردم تو بحث جبر اختیار، نمیتونم حرف بزنم. بحثم اینه. جوادی میفهمونن که اینجا تازه اول ماجراست که قلم رسید و سر بشکست، انقدر جاها مونده که زد صاحب کفایه برسه و اونجا قلم برسه و سر بشکنه و اینها. خلاصه ایشون که هنوز اول کار چیزی نبوده که بخواد قلم برسه و سر بشکنه. بحث جبر اختیار این شکلیه، این بزرگان فحولی مثل صاحب کفایه که الان 100 سال دارن کتابش رو مطالعه میکنن، هنوز خیلی میگه ما نفهمیدیم چی داره میگه ایشون. به اینجا میرسیم یا من خودم نفهمیدم این چیه جبر اختیار. حرف جوادی ایشون تازه اول کار بوده که، و خیلی اساتید حالا برخی اساتید دیگه اینها ایشون هم فهمیدن که اینها چیزی نبوده که بخواد قلم برسه و سر بشکنه، اینقدر معارف توحیدی سنگین و بالاست که اینها شو اول کار بوده که. ولی در مجموع بحث جبر و اختیار کنه و به این برمیگره که رزق ماست و انتخاب ماست، جبر رو انتخاب بکنیم یا اختیار. لذا تو برخی ادعیه داره که خدایا کارو به اینجا برسون که دیگه همه تقدیر و انتخاب من تو باشی، خودت انتخاب کنی، من اصلا نباشم، در تصمیم گیری ها هیچی از من نمونه. این که میفهمد کنتو یده و التی یبتشو به ها، کنتو لسانه و الذی یتکلمو به ها، یا التی من با قرب نوافل، خدا متعال میفهمد بنده من به جایی میرسه که من چشمش میشم، من گوشش میشم، من دستش میشم، من باش براش کارو انجام میدم، من همون دستشم، کنتو یده و، خیلی تعبیر عجیبه، من همون دستش هم که داره کارو میکنه، من همون زبانش هم که داره میگه، من همون چشمی هم که داره میبینه، یعنی کار به اینجا میرسه مسیر روش. از اون ور امیرالمومنین تو نقل برقی هم شیطان هم دارن که شیطان تخم گذاری میکنه در سینه اینها و کار به اینجا میرسه که بله حالا اگه این عبارت یادم بیاد که با زبان اینها سخن میگه، با چشم اینها میبینه، نظر به اعیانه، با چشم اینها میبینه و نه تنها به السنته، با زبان اینها حرف میزنه، که اینا دیگه فانی میشه در شیطان، یعنی دیگه این برم به جبر میرسه، یعنی انگار امر اینجوریه که ما داریم توی یه مسیر حرکت، همون بحث رجوزایی دائمی که حرکت دائمیه، اینو بر همه جاها لحاظ داشته باشیم که انسان تو هر مسیری دائما داره به سمت جبر در اون جهت میره، میره به این سمت که برسه به اینجا که هر آنچه که هست واگذار بشه خدا متعال و هیچی از اون نمونه، یا بره به این سمت که هر آنچه هست واگذار بشه به شیطان و هیچی از اون نمونه، دیگه هیچ اختیاری نداره، هر چی که شیطان حکم بکنه، هر چی او بگه این داره میگه، اصلا دیگه اختیاری نداره تو حرف زدن، اختیاری نداره تو دیدن، واقعا کار به نمیشه. بعضا ما خودمون هم میبینیم این طرف تو گناه کردن دیگه احساس می‌کنه اختیار ازش سلب شده، بعد او به شبهه میندازه او رو، میگه پس چرا اگه شما میگی خدا جواب نکره پس چرا من مجبورم گناه کنم؟ اینجا حل میشه مسئله، تو خودت رو بردی به سمت جبر در گناه، یعنی اول ابتدا رو ساکن با اخطار
تخیل داشته گفتم تو ظلمت هم برمیدار و اینا نه بود داره.
اشاره بگیم
اولا جبر داره که انتخاب کنه، برمیداره چیز بدی رو برمیداره جوزش میشه، بعد یواش یواش هی دوباره بعد که برمیداره به امیدی که چی بشه دیگه جایی میرسه دیگه، چون مزاجش با این عادت میکنه دیگه مجبور میشه دیگه کلا این مسیر رو طی بکنه دیگه، اینجا بعدش دیگه یه جورایی
جبر میشه
دیگه، مجبوری میشه دیگه کلا.
حالا هم تو بحث عبادت تفکر یه عبادتی کردیم اینجا داره که شب قدر هم افضل اعمال گفتگوی علمی است، مذاکره العلم، چون عبادت تفکره، زمینه های تفکری از همه عبادت بالاتره که انسان بره به اون جهت. بله ابی عبدالله سیاری که یار امام کاظم امام رضا علیه السلام بوده میگه شنیدم از امام فرمودن لیس العباده کثرت الصیام و الصلاه و انما العباده الفکر فی الله، این تعبیر اونجا فهمیدن فکر در امر خدا عبادت، یعنی فکر در خدا، فکر در خدا. حالا باز جایی میگم که در خدا فکر نکنی یعنی چی؟ اینا نکته
از ذات فلا کوکن یا فی ذات الله،
خب جای فلا هم داره، فی ذات الله هم داره. این برای فلا ایناست که حالا اشتها زمینه بهره وری از این معارف فراهم میکنه، کسی بتونه جمع عرفی بکنه یا جمع تقرری بکنه اینجا، که به جمع تقرری حجت نیست، ولی در صورت قابل جمعه. در ذات خدا فکر نکنم یعنی چی؟ در خدا فکر کنم یعنی چی؟ اینا میشون زمینه های معرفت نفسی. در صورت اینجور که بزرگان میگن مکرم میموشه. حسین سیغل این رو آخر بخونیم. قلت علی عبدالله علیه السلام تفکر ساعت خیر من قیام لیله. گفتم آقا یه لحظه تفکر، ساعت به معنی یک ساعت نیست، ساعت یعنی لحظه. فی حاضر ساعت فی کل ساعت، نه یعنی تو این ساعت 60 دقیقه در تمام 60 دقیقه، یعنی تو این لحظه. یه لحظه تفکر از قیام یه شب بهتره. تصفانه بله، رسول الله فرمودن تفکر ساعت خیر من قیام لیله. قال تو کیفه یه تفکر؟ گفتم آقا جان چجور تفکر کنه؟ قال این حدیثش رو قبلا اشاره شد، یمر رو به دار و الخربه و یقول اینه بانوک اینه ساکنوک ما لکی لاتده کردن. از کنار یه خانوق خرابه رد بشه بگه که بانی تو کجاست، ساکن تو کجاست و چه تشرا حرف نمیزنی. اینا خودسه زمینه های تفکره. این هم یه لحظه تفکرش از یک شب، شب زنده داری، هم که یه لحظه گفت تو ساکنت کو، بانیت کو، همین از یک شب، شب زنده داری بهتر. خدا شد.